استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی، خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید تطبیق واکسن ضد کرونا در کشور پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته شده.
700 هزار دوزی که چین بر ما همکاری کرده به تقریبا 13 ولایت انتقال شده، تا دوشنبه به تمام ولایت دوردست هم واکسن انتقال خواهد شد.
محمد کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان حمله های پیهم بر هزاره ها در غرب کابل را هویت زدایی و نسل کوشی خواند.
نوعی هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست.
و در مسائل بین المللی میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید انتقال واکسن ضد ویروس کرونا به ولایت‌های این کشور ادامه دارد. دو کارمند زن افغان فیلم در انفجار دیروز شهر کابل جان باختند و اشتراک صدها نفر در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند. تفصیل خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که روند تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت‌های این کشور آغاز خواهد شد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت‌عامه در کنفرانس خبری امروزش در مورد انتقال 700 هزار دوز واکسینی که به تازگی از سوی چین به افغانستان کمک شده گفت:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسن. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقریبا 13 ولایت انتقال شده، انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا به تمام ولایت دوردست هم واکسن انتقال خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت‌عامه افغانستان از کمبود شدید اکسیژن در این کشور هم ابراز نگرانی کرده بود، اما حال شرکت برشنا گفته که برق 24 ساعته را برای مراکز درمان کووید 19 و تولید اکسیژن فراهم کرده است. افغانستان اخیراً از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داد. شمار مبتلایان به این همگیری در افغانستان تا دیروز رسماً بیش از 88,700 نفر و شمار کسانی که به علت ابتلا به این ویروس جان باختند بیش از 3400 نفر گزارش شده. افغان فیلم از کشته شدن دو کارمند زن این اداره در انفجار دیروز در شهر کابل خبر می دهد. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم امروز در توییترش نوشت که یک روز پس از انفجار کابل خانواده این دو کارمند اجساد آنها را در طب عدلی شناسایی کرده. او گفته که طیبه موسوی و فاطمه محمدی دو قربانی انفجار دیروز به تازگی کار را در بخش انیمیشن و طراحی چهره در افغان فیلم آغاز کرده بودند. خانم کریمی افزوده که این دو قربانی در پروژه موسوم به افسانه های افغانستان برای کودکان کار می کردند. به گفته وزارت داخلی افغانستان در نتیجه دو انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر نو تونس شهری را شام دیروز هدف قرار داد، 7 تن جان باختن و 6 تن دیگر زخمی شدند. تا اکنون مسئولیت این انفجارها را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. اخیراً موترهای شهری در مسیر غرب کابل هدف انفجار ماین‌های مغناطیسی قرار گرفتند. در انفجار ماین مغناطیسی که 10 روز پیش رخ داد، مینا خیری گوینده شبکه تلویزیون آریانا با مادر و خواهرش کشته شدند. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در نشست فردایشان در کنار مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان هم گفتگو کنند. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه نشست گفته است که کشورهای عضو این پیمان در مورد چگونگی ادامه کمک‌ها به افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی تامین امنیت میدان هوایی کابل غور می‌کنند. قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. خروج این نیروها از اول ماه می امسال آغاز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند دیروز اشتراک کردند. بر اساس گزارش ها 4 روز و یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر بارباری عدف قرار گرفتند و جان باختند. در این رویداد سلمان افضل، همسرش مدیحه سلمان، مادرش و یک دختر 15 سالش انگامی که می‌خواستند از یک جاده عبور کنند با موتر عدف قرار گرفتند. پلیس کانادا یک مرد 20 ساله را متهم این رویداد معرفی کرده و حادثه را جرم تنفر برانگیز خوانده است. این خانواده کانادایی پاکستانی تبار حدود 14 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بودند. مرد متهم قرار است فردا در محکمه کانادا حضور یابد. و دنبال خواستهای پیهم آذربایجان و میانجیگری جهانی، ارمنستان نقشه مناطق را که در ناگورنو قره‌باغ ماین‌گذاری شده و باکو سپرد. وزارت خارجه آذربایجان دیروز با تایید این خبر گفت که با تسلیم گیری نقشه 15 تن از زندانیان ارمنی را از بند رها کرده. در نقشه سپرده شده سوی ارمنستان با آذربایجان محل 97,000 ماین مشخص شده است. دو جانب از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر با هم درگیر شدند و در نتیجه آذربایجان مناطقی را گرفت که 3 دهه پیش به دست ارمنستان افتاده بود. و رئیس جمهور آمریکا در دیدار با صدر اعظم ژاپن از برگزاری المپیک توکیو حمایت کرده. اما جو بایدن گفته که نیاز است برای مسئولیت اشتراک کننده های رقابت ها تدابیر سی ویژه در نظر گرفته شود. انتظار می رود این بازی ها در 23 جولای امسال آغاز شود و تا 8 آگست ادامه یابد.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان از سرگیری روند تطبیق واکسین ضد کرونا پس از یک وقفه کوتاه در کشور خبر می دهد. وحید مجروح سرپرست این وزارت امروز در کابل گفت که 700,000 دوز واکسین کمک چین به حدود 350,000 تن در افغانستان تزریق خواهد شد. او همچنان گفت که انتشار ویروس کرونا در افغانستان هنوز سیر صعودی دارد. آقای مجروح از مردم خواست که تا حد امکان در خانه بمانند. همکارم به طور مستقیم جزئیات می دهد.
با گذشت هر روز موجود سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. اما وزارت صحت عامه این کشور روند تطبیق واکسین و منظور وقایت در برابر این ویروس پس از مدت توقف از سر گرفته است. وحید مجروح سرپرست این وزارت در رادیو آزادی گفت 700,000 دوز واکسین کمک شده از سوی چین به کابل و 13 ولایت منتقل شده و تا فردا به تمام مراکز صحی دولتی خواهند رسید. با گفته آقای مجروح این واکسین به 350,000 نفر تزریق خواهد شد، اما افرادی که واکسین هند را دریافت کرده بودند از این واکسین مستفید نخواهند شد. سرپرست وزارت صحت عامه در کنار تاکید بر تامین شفافیت در روند توزیع واکسین هشدار می‌دهد افرادی که به این مورد توجه نکنند مجازات خواهند شد. آقای و مجروح افسود:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقریبا 13 ولایت انتقال شده، انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا به تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
بر بنیاد وزارت صحت عامه تا به حال حدود 650,000 تن در سراسر افغانستان واکسین ضد کرونا را دریافت کردند و این ظرفیت وجود دارد که روزانه برای نزدیک به 30,000 تن واکسین تزریق شود. کارکنان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، آموزگاران، برگشت کنندگان، کارکنان اداراتی که سروکار زیادی با مردم دارند و افراد بالای سن 55 سال در حال حاضر در اولویت قرار دارند و پیش از دیگران باید واکسن دریافت کنند. اما در کنار واکسن کمک شده از سوی چین، حکومت در حال گفتگو با هند، آمریکا و سازمان صحی جهان است تا برای تمامی شهروندان افغانستان واکسن ضد کرونا را فراهم کند. سرپرست وزارت صحت یامه همچنین مشکل کمبود اکسیژن را در حال حل شدن می‌داند و می‌گوید به زودی تمام شفاخانه‌های ویژه بیماران کووید 19 مجهز با دستگاه‌های تولید اکسیژن خواهند شد. وحید مجروح گفت دستگاه‌های تهیه شده از سوی یونیسف و بنیاد آقاخان برای ولایت‌ها رسیدند و روند انتقالشان به ولایت‌ها نیز آغاز شده است، اما در شفاخانه‌های کووید 19 کابل دستگاه‌های تولید اکسیژن نصب و فعال شدند و مشکل کمبود اکسیژن در این شفاخانه ها تا حدی حل شدند. اما با وجود این همه وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که موج سوم ویروس کرونا به اوج خود رسیده و اگر به توصیه های این وزارت توجه نشود و شرایط قرنطینه عملی نشوند، افغانستان وارد بحران خواهد شد که مدیریتیان برای بخش صحت دشوار خواهد بود. بله.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می‌شود. ساعت 1:12 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم و در مطلب خارجی و موضوع خارجی میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. محمد کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان به حمله های پیهم در غرب کابل واکنش نشان داد و گفت که کشتار هزاره ها هویت زدایی و نسل کشی است. آقای خلیلی امروز در کابل گفت که برای تامین امنیت مردم غرب کابل باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. او همچنان فرصت به میان آمده در زمینه صلح را مهم خواند و تاکید کرد که طرف‌های درگیر باید از این فرصت استفاده درست کنند. همکارم به شما در این باره به طور مستقیم بیشتر می‌گوید.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته که اگر از فرصت موجود برای تامین صلح استفاده درست صورت نگیرد، جنگ در این کشور به گفته او برای سالهای طولانی ادامه خواهد یافت. آقای خلیلی روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت، طالبان، احزاب سیاسی و اقوام گوناگون باید این فرصت را ضایع نکنند و افغانستان را به صلح عادلانه و توافقی برسانند. به گفته آقای خلیلی در حال حاضر منطقه و جهان نیز برای موفقیت روند صلح افغانستان همصدا شده و باید تلاش شود که از خونریزی در این کشور جلوگیری شود. او در این مورد گفت:
به نام یک بار در این منطقه اگر کوچکترین غفلت شود، ما به جای خواهیم قرار گرفت که سالهای دیگر باید در این جنگ خان منسوس گرفتار باشیم. فرصت خوبی هم پیش آمده. امروز با خواست ملت افغانستان اراده جهانی و منطقوی همراهی می کند. این بزرگترین چانس برای ملت افغانستان است.
کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افزوده که پس از این زور و انحصار طلبی نتیجه مطلوب در قبال ندارد و طالبان باید به گزینه سیاسی و گفتگو ادامه دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان در حدود 10 ماه گذشته پیشرفت لازم نداشته و درگیری‌ها در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش است. آقای خلیلی همچنین به حمله های اخیر در غرب شهر کابل که بیشتر هزاره ها را هدف قرار داده نیز اشاره کرد و این حمله ها را هویت زدایی و نسل کشی خواند. آقای خلیلی در این مورد گفت که گروه های جنایتکار در مدرسه، مسجدها، مکتبها و مراکز آموزشی مردم عام را هدف قرار می دهند که هیچ توجیه ندارد. او در این مورد گفت:
به نام یک تبار، به نام یک مردم هدفمندانه دست بر انتحار می زنند، دست به انفجار می زنند، دست به کشتن می زنند، دست به اعمالی که هویت مردم را باید هویت زدایی کنند. نوع هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست.
او گفت که تمام اقوام افغانستان باید در برابر این حمله ها دادخواهی کنند و حکومت با عملی کردن طرح‌های درست امنیتی در جلوگیری از این حمله ها اقدام فوری بکند. آقای خلیلی اما هشدار داد که اگر گروه های تبهکار به حمله های خود علیه هزاره ها ادامه دهند، آنها خاموشی اختیار نخواهند کرد و دست به مبارزه خواهند زد. این در حالی است که در 2 سال اخیر در غرب شهر کابل که بیشتر هزاره نشین است، حمله بر مکتبها و مراکز آموزشی افزایش یافته و حتی در چند روز اخیر بسهای حامل مردم عام نیز مورد حمله های انفجاری قرار گرفته است. در این حمله ها به شمول زنان و کودکان صدها تن کشته و زخمی شده اند. مسئولیت این حمله ها را بیشتر گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحدی را برای رقابت با چین ایجاد کنند. در این باره تا لحظات دیگر برایتان بیشتر میگوییم. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای صادرات میوه‌های خشک و تازه به بازارهای بین‌المللی تلاش مشترک خود را با وزارت صنعت و تجارت از بهر ایجاد مرکزهای بسته‌بندی میوه‌های خشک و تازه در زون‌های مختلف کشور آغاز کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، به رادیو آزادی گفت این مرکزها از بهر آن ایجاد می شوند تا میوه های خشک و تازه افغانستان برابر با معیارهای جهانی در آنها بسته‌بندی شوند. او گفت که محصولات افغانستان از شهرت خوب در تمام بازارهای جهان برخوردار است و تلاش ها برای بازاریابی بیشتر به میوه های افغانستان ادامه دارد. رستمی همچنین گفت که به دلیل بسته‌بندی غیر معیاری در برخی کشورها محصولات افغانستان با هزینه پایین فروخته می شود، اما با ایجاد این مرکزهای بسته‌بندی مشکل در این زمینه از میان خواهد رفت. به گفته وزارت زراعت، زعفران، بادام، کشمش، پسته و زردالوی خشک از مهمترین صادرات افغانستان است که افزون بر کشورهای اروپایی و دیگر کشورها بازارهای خوبی در چین، هند، عربستان سعودی، تاجیکستان و قزاقستان دارد. صدها هکتار زمین کشاورزی در بغلان از سیل محافظت شده است. محمد رفیق جنبش، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، و رادیو آزادی گفت که از بهر محافظت از زمین‌های کشاورزی، دیوارهای بدرازای 100 متر در امتداد رودخانه در ولسوالی دهسلا ساخته شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید برای ایجاد این دیوارها 4 میلیون افغانی هزینه شده است. و گفته این وزارت حدود 200 جریب زمین کشاورزی و ده ها خانه و باغ در برابر سیل احتمالی محافظت شدند. این وزارت میگوید سرازیر شدن سیلاب های پسین سبب تخریب خانه ها و مزرعه ها در این منطقه برای سالها خسارات مالی زیادی به خانه ها و زمین های کشاورزی مردم وارد کرده است. این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پوند، 1 یورو 94 افغانی و 50 پوند، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 65 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497.
1:19 بعد از 6 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 11 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواست که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. رهبران 7 کشور صنعتی مهم جهان در انگلستان گرد هم آمدند. این در حال است که چین تلاش دارد تا نفوذش را در جهان گسترش دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از چین گفته که آن کشور حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده. او در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان دیروز صحبت کرد. این نخستین نشست حضوری در تقریبا 2 سال گذشته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که بایدن می‌خواهد که رهبران جی 7 در مورد کار اجباری مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی در چین هم صدا باشند. بایدن گفته که رهبران گروه 7 باید جبهه متحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو مقام ارشد اداره بایدن گفتند که کانادا، بریتانیا و فرانسه از موقف بایدن در مورد رقابت با چین حمایت کردند. اما مقام‌های آمریکایی به خبرنگاران گفتند که جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ موقف سختگیرانه در برابر چین تردید نشان دادند. جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در همه بحث‌ها به حیث مهمان اشتراک کردند. این سخنان در حال است که چین در حال گسترش حوزه نفوذش در نقاط مختلف جهان است. بایدن می‌خواهد که در این نشست روابط آمریکا را با متحدانش اعاده کند. در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا با برخی از متحدانش خراب شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بایدن گفته که همکاری ضروری است و او همکاری خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اختلافات در مورد چین و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را کم اهمیت جلوه داده. این خطوله گاز طبیعی روسیه را به جرمنی، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورها منتقل خواهد کرد. اما نورد استریم 2 اوکراین و برخی از کشورهای دیگر را از میلیاردها دلار پول انتقال گاز محروم خواهد کرد. در یک گام رقابتی دیگر با چین، رهبران جی 7 برای اولین بار پیشنهاد زیربنایی را مطرح کردند. به اساس این طرح صدها میلیارد دلار در همکاری با بخش خصوصی مصرف خواهد شد. این برنامه در رقابت با ابتکار بلند پروازانه یک کمربند راه چین طراحی شده. برنامه یک تریلیون دلاری چین آسیا، بخشهایی از اروپا، آفریقا و همچنان راه‌های تجارتی بحری را در بر می‌گیرد. چین تلاش دارد تا ابتکار کمربند و راه را برای احیای مسیرهای تجارتی مورد علاقه‌اش تطبیق کند، اما برخی از رهبران غربی می‌ترسند که این برنامه اجندای پنهانی داشته باشد، به طوری که کشورهای کمک شونده را قرضدار و فرمانبردار دستورهای چین کند.
اکنون بیاید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است هرچند موج سوم کرونا در این کشور هر روز جان مردم را می‌گیرد و روزانه صدها تن به این ویروس آلوده می‌شوند، اما مدیریت ضعیف حکومت برای جلوگیری از گسترش این ویروس چیزی است که نگرانی‌های را برانگیخته است. به نوشته سرمقاله نویس این روزنامه، موج سوم کرونا در سراسر جهان خطرناک خوانده شده، اما در افغانستان هیچ کس به آن اهمیت نمی‌دهد. قرنطینه رعایت نمی‌شود و این در حالی است که هیچ امکانات مولی مانند موج اول کرونا وجود ندارد. روزنامه مسیر همچنین نوشته شفاخانه ها با کمبود دارو، بستر و اکسیژن روبرو هستند. وضعیت ناگوار است و روزانه هزاران مورد مشکوک مورد آزمایش قرار می گیرد که از این شمار آزمایش کرونایی صدها تن مثبت بودند. به نوشته روزنامه، مرگ های ناشی از کرونا روز به روز بیشتر می شوند، اما وزارت صحت عامه تنها از مردم خواستار کمک شده و تاکید به توصیه‌های بهداشتی می کند. این روزنامه تاکید کرده این مسئولیت حکومت است که پس از مشورت با افراد آگاه به این مزل پایان دهد و اقدام‌های جدی برای کنترل این بیماری همگیر جهانی در دست گیرد. روزنامه افغانستان نیز با اشاره به گسترش ویروس کرونا در این کشور تاکید کرده که کارهای وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش این بیماری بسنده نیست و باید اقدام‌های جدی انجام شود. این روزنامه انتقاد کرده بسیاری از نهادهای دولتی که شمار زیادی از مردم به آنها رفت و آمد دارند، هنوز باز هستند و قرنطینه در مکانهای عمومی هنوز جدی گرفته نمی شود. این روزنامه می گوید موج سوم بیش از موج اول و دوم تهدیدآمیز است و اگر جدی گرفته نشود و به توصیه های بهداشتی توجه نشود، افغانستان با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد. کانگو کنترل آن غیر ممکن خواهد بود. این روزنامه مردم را به جدی گرفتن قرنطینه و جلوگیری از ازدحام جمعیت و پیروی از توصیه های بهداشتی فرا می‌خواند. و روزنامه هوا تاکید کرده که صدای بلند شده از حرم مکه برای صلح افغانستان باید همراهی شود. این در حالی است که آلمان اسلامی افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی به میزبانی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کردند که جنگ در افغانستان هیچ مبنای مذهبی ندارد و باید بیدرنگ متوقف شود. روزنامه هواد نوشته که واکنش و اعتراض‌های بین‌المللی درباره هراس افغانی پاکستان و جنگ رو در روی پاکستان در افغانستان قابل دید است. این روزنامه به نقل از کریس الکساندر، سفیر پیشین کانادا در کابل، که از سازمان کشورهای صنعتی GF خواسته تا کنترل پاکستان را به دست گیرد نوشته است. او همچنین گفته که این سازمان باید اجازه ندهد تا پاکستان جنگ نیابتی خود را در افغانستان ادامه دهد. این دیپلمات بلندپایه پیشین کانادا گفته که G7 و ناتو باید پاکستان را به دلیل حمایت از هراس افغانان تحریم کنند و نام این کشور را در فهرست سیاه جهانی اضافه کنند. اما به باور سرمقاله نویس، نگرانی این است که پاکستان هنوز لباس مفتی ها را بر تن دارد و جنگ در افغانستان را جهاد می‌خواند. روزنامه می‌گوید که فیصله های کنفرانس کعبه باید زیر سایه حمایت بین المللی اجرا شود و حامیان اصلی تروریسم مجازات شوند.
یک و 26 دقیقه بعد از چاش به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اکنون گزارش داریم که شماری از مردم جوزجان به دکتران سنتی روی آوردن. بیشتر از همکارم بشنوید.
در افغانستان بسیاری از بیماران به شفاخانه ها و مراکز صحی مراجعه می کنند، اما به تازگی مراجعه برخی از مردم در جوزجان نزد طبیبان سنتی هم افزایش یافته. آنان می گویند که درمان با داروهای گیاهی ارزان است. محمد هاشم از ولسوالی قرقین جوزجان به این باور است که درمان بیماری آنها با داروهای گیاهی از یک سو ارزان است و از سوی دیگر تا حدی مؤثر. او میگوید که طب سنتی برایش مفید بوده.
دسی دفعه دوام گرفتم، فایده هم کرد. یکان مشکلی در خانه داشته باشم میایم دوام میبرم. ارزانم است، با کیفیتم است، پیسه ماینه هم نیست، اقتصادی است.
تردی مراد مشفق از شهر شبرغان است. او هم از تجربهش برای رادیو آزادی این گونه قصه میکند.
ما یک دخترک 14 ساله داشتیم. دخترک 14 سالی ما تکلیف جگر پیدا کرده بود. کیسه جگر به نام سگدانه هم میگفتن در اصطلاح عوام فهم. دکترها به نام کیسه جگر میگفتن. ما ای را بردیم در مزار شریف، کدام معاینات تلویزیونی بود، بسیار یک دکتر خوبش. باز معاینات کردیم که اونا گفتن که تقریبا یک اندازه چهار مغز واری کیسه شدگی است، عاجل ای را شفاخانه ببر عملیات بکن. چون که دخترک خود دیدیم بسیار همیتو کم جان و کم جرأت و همیتو ضعیف بود. باز تصادفی اینا دکان داشتن در اینجا. باز در پیش از اینا استاد آمدیم، کرام کس آدرس داد. در پیش از اینا یک برو گفت. باز استاد گفت که در ما خیلی گفت عملیات که نکردیم. ما نه عملیات نکردیم. باز خیلی آسان است، طریقه آسان شمی است که فقط به طور مسلسل گفت هر روز یک بوتل شربت ما جور میکنیم به نام شربت اسکنجبین، از امی بخوره انشاءالله جگر تصفیه میشوه. تقریبا یک 15 روز 20 روز تیر شد. جالبش همی است که این دخترک ما به اشتها آمد، رنگ رویش روز به روز همیتو خوب شده رفتن گرفت. دخترک ما روز به روز درشت کرد، خوب شد.
مختوم آقا طبیب سنتی 70 سال است. نام اصلیش فیض الله است. او میگوید که طبابت سنتی از پدر و پدرکلانش به او میراث مانده.
پدر ما همی پیشبک کرده، پدرکلان ما در بخاره در چیل خانده بوده. این از پدرکلانم و پدرم و برابطر نمینم کله برای ما رسیده، ما حتی لیمکن از امو کار میگرم.
مختم آقا میگوید که بیماران برای درمان بیماری های گوناگون از جمله زردی سیاه، بواسیر، سرفه و همچنین مشکلات جنسی با آنها مراجعه میکنند. دکتر جلیل احدی مسئول بخش داخلی شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید که او در مورد تداوی سنتی چیزی گفته نمیتواند. دکتر مرضیه مسئول قوانین بررسی صحت عامه جوزجان است. او میگوید که طبیبان سنتی تا هنوز از ریاست صحت عامه جوزجان جواز فعالیت اخذ نکردند.
برادرای ما که در اینجا بحث فروشنده ادویه یونانی فعالیت میکنن متاسفانه از طرف ریاست صحت عامه جواز اخذ نکردند.
اما وزارت صحت عامه کشور میگوید تلاش میکند که با کمک سازمان صحی جهان طب گیاهی را در افغانستان گسترش دهد.